Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، این پنجمین طنز پردازی است. ساخت طنز پردازی به هم کمک کرده که بیشتر مطالعه کنم، بیشتر فکر کنم درباره طنز و طنز پردازان. بخش پژوهشی هر اپیزود زمان برترین بخش ماجراست و کمتر از همه نگارشش، نوشتنش و ضبطش و ادیتش و اینا زمان میبره. یکی از دلایلش اینه که درباره طنز پردازی تو ایران خیلی کم پژوهش شده. اونقدر کم که با استفاده از منابع دست اول عملا نمیشه یه محتوای همه جانبه تولید کرد. بعد از سرک کشیدن توی سینما و تلویزیون و موسیقی، نوبت اینه که بریم سراغ یه طنز پرداز تمام عیار و یه آدم حسابی ایرانی. به بهونه یک کتاب معروف که حتی اونا هم که اهل کتاب نیستند، حتی تو عمرشون کتاب نخوندن، هم بدون شک سطر سطر این کتاب رو شنیدن. به خاطر همین میشد به جای اینکه ما بگیم این قسمت درباره یک کتابه، بگیم که درباره یک اتفاق بزرگ فرهنگی تو این مملکته. این رو هم بگم اول کار که مخاطب ما تو این اپیزود کودکان نیستن، یعنی حالا چیز بعدی ما نمیگیم، گوش میتونن بکنن ولی خب احتمالاً چیزی دستگیرشون نمیشه. این اپیزود تقدیم میشه به بچه‌های ریشدار و دختر کوچولوهای دیروز و البته تقدیم میکنم به یک کودک شیطون سیبیلو که اصلاً این اپیزود درباره ایشون و آثارشه. پس طبق روال اول یه مقدمه میگم تا سر صحبت باز بشه. این بچه سیبیلو که قرار معرفیش کنم، اسمش نه فردریشه، نه مایکل و جورج و آلبرت و اینا نیست. این از این خبر بد. شاید بعضی دوست داشته باشن که یعنی آدم مشهورا رو اونوری اگه باشن خیلی ما بیشتر بهشون توجه میکنیم، ولی خب امیدوارم اینجوری نباشه. اسم این بچه سیبیلو منوچهره. طبق کلیشه های افراد موفق تو ایران، در کودکی به تهران مهاجرت نکردند، تهرانی بودن. جدن در جد دست کم تا قرن 9 هجری ساکن تهران بودن. این از این ضد حال. ولی خب طبق کلیشه ها در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. بچه شیطونی بود، از دیوار راست بالا می رفت، از اونا که وقتی یه شهری به پا می شد ناظم می اومد سر کلاس داد می زد کار کی بوده. همه بچه ها انگشت اتهام رو نشون می دادن به همون سمت منوچهر. ناظم می گفت کی؟ کدوم این؟ نه بابا، گوساله ها توجه کنند، به شاگرد اول کلاستون حسودی نکنید، یا راستشو بگین یا همه تون رو تنبیه می کنم. همه البته به غیر از شاگرد اول کلاس. منوچهر بجز شلوغکاری و شاگرد اول شدن یه استعداد دیگه هم داشت، ذوق شعر و شاعری. وقتی 5 سالش بود یه کتاب سعدی براش هدیه آوردن، اونقدر داد به این و اون براش بخونن که اصلا رفت تو فاز شعر و شاعری. اولین بیت شعرش رو هم همون موقع گفت. ولی تو شعر گفتن هم شیطنت میکرد. مثلا میرفت تو کوچه بچه ها رو جمع میکرد، میگفت بیاین بازی کنیم. میگفتن چه بازی؟ میگفت شعر بازی. مثلا حسن رو سوژه میکردن، یکی میگفت حسن یک، اون یکی میگفت حسن ارباب و مالک. نفر بعدی میگفت حسن دو، یکی میگفت حسن حرف منو بشنو. حسن چهار، حسن آجر رو بردار. همینطور عدد میگفتن و چیزای قافیه داری که به ذهنشون میومد و ردیف میکردن. یه وقتایی هم خیلی خنده دار میشد. فرداش بچه ها میومدن میگفتن منوچ اون بازی یک دو سه اونا رو از کجا یاد گرفتی؟ میگفت از خودم در آوردم. یه همچین خلاقیتی و یه همچین روحیاتی داشت. این تم شعرسازی مثل امو سبزی فروش بله، سبزی کم فروش بله، این مدلی بود که درباره این و اشعار ما توی اپیزود سوم طنز پردازی اگه گوش کرده باشید حسابی صحبت کردیم. منوچهر همینطور درس‌ها رو خونده و نخونده کلاس‌ها رو میرفت جلو. از اونا بود که هیچی نمیخوند، همش هم شاگرد اول میشد. اگه ازش میپرسیدن راز شاگرد اول شدن چیه، قیافش از این استیکر دو نقطه خط مربا میشد، یعنی هیچی نداشت بگه. وقتی انتخاب رشته که شد، رفت رشته ریاضی. بچه درس خونها به طور اتوپایلوت میرفتن رشته ریاضی دیگه. البته خیلی هم اهل کارهای فنی بود. توی خونه هم همش داشت با یه چی ور میرفت، یه چی رو درست میکرد یا میزد خراب میکرد. بالاخره علاقه‌اش رو داشت. با همین فرمون توی رشته ریاضی اگه پیش میرفت، کارهای فنی و خلاقیتش هم که خوب بود، میتونست یه مهندس عاقبت به خیر بشه و یه زندگی خوب داشته باشه و ما هم دیگه این اپیزود رو نداشتیم احتمالاً. ولی زندگی آبستن حوادث و اتفاقاته و یک پیچ، یک آشنایی، یک اتفاق کوچیک میتونه چند درجه که خیلیه مسیر زندگی آدم ها رو تغییر بده و اصلا برسونه به جایی که هیچ وقت فکرش رو نمی کنی. یکی از اون اتفاقای کوچیک اما مؤثر سر همون شیطنتاش بود. حالا این شیطنت رو که میگم مثلا یعنی چی؟ مثلا یه بار سر جلسه امتحان برگشت رو در جهات مختلف داشت میگرفت، به انواع افق زاویه بدن گرفته بود که همه از رو دستش تقلب کنن. معلم هم فهمید و اومد با یه خودکار قرمز یه نمره یک نوشت بالای برگشت و رفت. بعدن همه رو 18 داد و منوچهر رو هم که یک. شاگرد اول بود ولی نمره اخلاقش تو کارنامه 3 بود. نمره اخلاق همون نمره انضباط فعلیه. بالاخره بهش گفتن تو دیگه خیلی داری شلوغ کاری در میاری، به درد رشته ریاضی نمیخوری. گفت خب پس چیکار کنم، چی بخونم؟ گفتن از اینجا برو، بعد دیگه ما نمیدونیم دیگه. این شد که عملا بیرونش کردن، رفت دنبال مدرسه جدید. مدرسه مروی رو پیدا کرد، گفت رشته مشته چی دارین؟ گفت رشته ادبی. گفت ادبی که خوراکمه. رفت و اتفاقا تو این رشته خیلی خوب پیشرفت کرد. از همین رشته هم حقوق دانشگاه تهران قبول شد که حالا بهش میرسیم. سال آخر دبیرستان که 17 سالش بود با خودش گفت چه کاریه، این شعرهای طنز رو که می نویسم همجور واسه خودم نگه می دارم، بیام بفرستم واسه یه مجله چیزی. اون موقع مجله فکاهی توفیق خیلی تو بورس بود و اوج موفقیتش بود. یه شعر طنز ساخت و کلی هم روش کار کرد و فرستاد واسه مجله توفیق. اون موقع چاپ کردن اثر توی مجله صاحب نام به این راحتی ها نبود. تنبر لیست بزن و پاکت پست کن. از اون ور هم دفتر مجله هر هفته مواجه می شد با یه گونی نامه تشکر و تهدید یا درخواست همکاری از سر سر کشور. بعد می شستن وارسی می کردن که ببینن بالاخره چیز قابل عرض و درست درمونی از توش در میاد یا نه. از قضا اولین کار ارسالی منوچهر 17 ساله از تهران توی توفیق چاپ شد. این شد که همکاریش با توفیق شروع شد و عشق و علاقه به کار مطبوعاتی هم از همون دوران تا همیشه باهاش موند. لذت اولین کار چاپ شده خیلی زیاده. شاید این تجربه رو شما داشته باشید. این لذت اونقدر بهش چسبید که تون تون شعر طنز نوشت و فرستاد برای مجله. تا اینکه برادران توفیق که دیدن عجب جوان با استعداد و پرتلاش و ول نکنیه، صداش کردن که بیا دفتر مجله بینیم. منوچهر انگار دنیا رو بهش داده بودن. بدو بدو رفت ببینه چه خبره. برادران توفیق یعنی حسن و حسین و عباس که با هم مجله رو میچرخوندند، حالا با یه فواصل زمانی، وقتی منوچهر رو دیدن باورشون نمیشد که اون شعرهای ارسالی مال کسی باشه که هنوز مثبت 18 سالم نیست، یعنی 17 سالشه. با تعجب پرسیدن منوچهر توی که شعر میفرستی؟ گفت آره من منوچهر 17 ساله از تهرانم. گفتن الان چی کار میکنی شیطون؟ گفت میرم آهنگری و در و پنجره سازی. اون روزا کار کردن بچه 17 ساله چیز عجیبی نبود. اونم بچه‌ای که همون سالا پدرش فوت کرده بود و یه جورایی باید کمک خرج خانوادهش می‌شد. برادران توفیق بهش گفتن که ببین اگه دوست داری در و پنجره سازی رو بیخیال بشو، بیا وردست خودمون، اصلا وردست سردبیر بشو، واسه ما کار کن. پیشنهاد هیجان انگیز بود. منوچهر دیگه وقت رو تلف نکرد برای جواب مثبت دادن، حتی به اندازه اینکه بگه حالا باشه برم خونه فکرام بکنم و اصلا غیر چقدر حقوق بدین و این حرفا. همون درجا با کمال میل پذیرفت. توی توفیق و با پست وردست سردبیر ریش و قیچی یه جورای دست خودش بود. چند تا مطلب هر شماره خودش مینوشت، با اسمای مستعاری مثل پسرخاله و الفینکاره چاپ میکرد. توی تنظیم مطالب مجله هم کمک میکرد. بیشتر از هر چیزی این مهم بود که هر روز به اطلاعاتش اضافه میشد. اونم توی اوج یکی از بهترین مجله های فکاهی و طنز مطبوعاتی ایران، یعنی توفیق. دو سال بعد از شروع کار توی توفیق، یعنی سال 1339، منوچهر نه بیل زد و نه پایه، خیلی راحت دانشگاه قبول شد. اونم رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران. خب تهران هم بود نزدیک دفتر مجله، توی توفیق هم همچنان کار میکرد. لیسانسش رو که گرفت اول رفت سربازی، بعد هم استخدام سازمان برنامه و مرکز آمار شد و فرستادنش یزد. چند سالی هم اونجا بود. از سر کار که میومد خونه شروع کرد به مطالعه. با مردم یزد و فرهنگ یزدی و زرتشتیان یزد آشنا میشد. بین مردم میچرخید، باشون ساعتها صحبت میکرد. زبان عربی و فرانسه رو هم توی فراغت همون دوران یاد گرفت. خلاصه از وقتش نهایت استفاده رو میکرد. توی زندگی روزمره کارمندی گیر نمیکرد. 10 تا چایی بخوره، چند تا شوخی کارمندی بکنه، این پا اون پا کنه، عصر یه رب زودتر بره خونه و هیچی، هیچ کار نکنه تا فردا. منوچهر از اوناش نبود. هر روز اطلاعاتش بیشتر شد و خودش و قلمش هم پخته و پخته تر میشدند. حالا ممکنه فکر کنید که رشته حقوق قضایی و کار در مرکز آمار این چه ربطی به هم داره؟ که خب احتمالا اینو نمیپرسید. و این دوتا، حقوق قضایی و کار در مرکز آمار، چه ربطی به شعر و شاعری داره؟ اینجور چیزا عرضم به حضور شما توی نویسنده ها و شاعران ایرانی کاملا طبیعیه. اصلا بی خود تعجب کردید از اول، تعجب نداشت که کیه که مثلا ادبیات خونده و کارش هم تو ادبیات باشه. نه اینکه نیست، ولی خب تعدادشون خیلی کمه. وقتی منوچهر برای ادامه کارش منتقل شد تهران، شهر پدری، خوشحال و خندون رفت دفتر مجله ببینه چه خبره، ولی خبرای خوبی نبود. گیربازار شده بود و میگفتن احتمال داره حتی مجله رو تعطیل کنن، و تعطیل کردن. توفیق توقیف شد، یعنی سال 1350. منوچهر هم بعد از توفیق دیگه آنچنان دل و دماغ کار مطبوعاتی رو نداشت. بهترین خاطرات زندگیش تو این مجله بود. کم کمک سر فرمون رو چرخوند به سمت همکاری با رادیو و تلویزیون، طنزنویسی برای برنامه‌های روتین. بعدش هم که دیگه خورد به شلوغی ها و حوادث انقلاب. اون زمان منوچهر 37 سالش بود، هنوز مجرد بود و خیال ازدواج رو هم نداشت. بیشتر دوست داشت آرامشی داشته باشه که به مطالعه و تحقیقات ادبی بپردازه. کارهای رسمیش هم خیلی کم شده بود. یه بار از طرف یه مجله اومدن پیشش به اسم آهنگر. منوچهر هم گفت که خب باشه، حالا که من قبل از انقلاب که کار مطبوعاتی حسابی انجام دادم، حسابی هم بلدم، آهنگری هم حتی من بلدم، خب بیام برای خالی نبودن عریضه چند تا اثر براشون بفرستم. کلن دوران خیلی مناسب طنز نویسی نبود، تا اینکه سال 1369 یک اتفاق بزرگ توی طنز مطبوعاتی کشور افتاد. اون هم تولد مجله گل‌آقا بود. گل‌آقا هم مثل توفیق یک نسل طنز پرداز رو تحویل جامعه داد و یک نسل رو هم علاقمند کرد به طنز و کاریکاتور. کیومرث صابری فومنی که مسئول گل‌آقا بود، اومد از این جوان با تجربه توی گل‌آقا استفاده کرد. سال 1372 همکاری منوچهر با گل‌آقا شروع شد. تا پایان عمرش همین همکاری رو ادامه داد. الان دیگه منوچهر داشت پا به میانسالی می‌ذاشت. بابا رو که گفتیم توی 15-16 سالگی از دست داد. پسر بزرگ خانواده بود و مسئولیت‌های خانواده خیلی‌هاش افتاده بود رو دوشش. یه خواهر و یه برادر کوچیک‌تر داشت. حالا دیگه مادرش هم از کار افتاده شده بود، مریض شده بود و تنها بود. برای همین خونه زندگی رو تعطیل کرد و رفت کنار مادر. اون موقع یه آپارتمان کوچیک تو تهران پارس داشت، فروخت و رفت منزل مادری توی محله نیرو هوایی تهران تا ازش تا آخر عمر نگهداری کنه. دیگه خبری از اون بچه شیطون نبود. یه مرد جا افتاده شده بود که خیلی محجوب بود و حتی سر به زیر. دیدین میگن اونایی که تو بچگی خیلی شیطونن وقتی بزرگ میشن دیگه خیلی خیلی آروم میشن؟ حالا درست یا غلط، منوچهر یه همچین حالی داشت. از معدود طنزپردازانی بود که انقلاب افتاده بود وسط زندگی حرفه‌ایش، ولی نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب جو مسائل نمیگرفته شد، درگیر با هیچ سیستمی نشد. همیشه پدیده طنز و طنزپرزی براش اعجاب آور بود. میگفت این طنز چیه که اینقدر راحت نیش مردم رو باز میکنه و از طرفی حرفایی که نمیشه همینجوری معمول زد رو میشه به راحتی با زبان طنز گفت. میگفت واقعا این چیه این طنز؟ تموم تنم داره میلرزه. اون موقع تحقیقات درباره طنز نویسی هم خیلی کم بود. مثل الان پادکست طنزپردازی هم که نبود. این شد که خودش شروع کرد به تحقیقات گسترده درباره طنز. توی همین دوران که بازار طنز کساد بود، تحقیقاتی انجام داد و مقالات زیادی نوشت. یک کتاب نوشت به اسم طنز در تعزیه. حالا که تقریبا مفصل با منوچهر و زندگیش و فعالیتاش آشنا شدین، باید بگم که اصلا بحث تو این اپیزود درباره هیچ کدوم از این چیزایی گفتیم نبود که. اصلا بحث برمیگرده به اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60. منوچهر و خیلی از نویسنده ها و شاعران که دیدن یه خورده کار توی حوزه های مختلف بزرگسال به خصوص گلاب بروتون طنز خیلی سخت شده، فرمان رو دوباره چرخوندن به سمت دیگه. کدوم سمت؟ سمت کتاب کودک. این نقطه عطفی توی داستان زندگی منوچهر 40 ساله از تهران بود. اصلا انگار بعد از یک عمر فعالیت ادبی تازه اول چلچلیش بود. گفتیم که خیلی اومدن توی زمینه کودک کار کنن، ولی منوچهر که اومد توی این زمینه معنیش این بود که یه طنزپرداز کار درست و رند با یه سابقه طولانی کار کردن توی مطبوعات و سر و کار داشتن با فرهنگ عامه مردم وارد گوهر شده. کتاب اول رو که تو حوزه کودک نوشت ترکوند. اسم کتاب رو گذاشت حسنی نگو یه دسته گل. اسم نویسنده رو هم مستعار گذاشت، پورنگ. پورنگ چیه؟ پورنگ کیه؟ اسم پسر کوچولوی خواهرش بود، پورنگ پیروزفر. این کتاب به سرعت به چاپ دوم و سوم و چندم و چندم رسید. بعد از یه مدت کوتاهی ناشر ذوق زده اومد گفت آقا منوچهر این خوب حسنی شد، زحمتت یه حسنی دیگه هم بنویس. آقا منوچهر اول گفت نه، من دنبال گرفتن بازار و تجارت و این حرفا نیستم. ولی ناشر اصرار کرد و این شد که یه کتاب دیگه هم نوشت. اسمش رو گذاشت حسنی ما یه بره داشت. ناشر رفته و نرفته برگشت گفت خب میفرمودید استاد، داشتید می نوشتید؟ بعدی رو نوشت. گربه من نازنازیه، همش به فکر بازیه. و بعدش دزده و مرغ فلفلی، خرس و کوزه عسل، فیل اومد آب بخوره، 10 تا جوجه رفتن تو کوچه و و و. که شد بیش از 50 تا کتاب. تصویرگری کتاب هم اکثرا با دوست قدیمی منوچهر یعنی کیانوش لطیفی بود. اینا از دوره توفیق با هم بودن. کلن هم 4-5 سال تون تون ولی خیلی خیلی با کیفیت کتاب کودک نوشت. کیانوش لطیفی هم همپاش تصویرگری کرد. 50 تا کتاب حاصل همین 4-5 سال بود که گفتم. ابعاد این فاجعه چی میگن؟ این ابعاد کاری رو که کرد رو متوجه هستین دیگه. کتاب ها چند ده میلیون چاپ شدن، به شدت همگیر شدن، ناشرا صبح تا شب فقط همین کتاب رو چاپ میکردن، مردم هجوم آورده بودن سمت کتاب های حسنی. این کتاب ها یک نسل رو کتاب خون کرد. همه بچه های دهه 60 تا جلد این کتاب رو میبینن میرن تو خاطرات گذشته. تا چند خط از این کتاب خونده میشه همه باهاش همخوانی میکنن. پدر و مادرهای دهه 60 هم همین حس رو با این کتاب دارن و جالب اینجاست که توی نسل بعدی تا امروز هم هنوز طرفدار داره. موضوع اصلی این اپیزود کتاب حسنی نگو یه دسته گل هست، نوشته منوچهر قصه ما. پس بریم برای صحبت کردن درباره این کتاب، ولی قبلش داستان زندگی منوچهر رو باید ببندیم. منوچهر چی شد آخر عاقبتش؟ خب میشه حدس زد دیگه. کتابهاش که ماشاءالله پرفروش، در زمان حیاتش پرفروش، چند ده میلیون نسخه چاپ شدن و ازش توپ شد. واسه خودش خونه زندگی را انداخت و تمام زحمتهایی که در طول سالها کشیده بود به بار نشست، مؤسسه و انتشارات خودش رو درست کرد و سفرهای خارجی و برند خاص و و و. نه برادر، نه خواهر، اینجا سوئیس نیست. چند نسل با کتاب‌های منوچهر کتابخون شدند، چقدر ناشر و چاپخونه که از راه کتاب‌هاش نون خوردند، ولی خودش به ساده‌ترین وضع ممکن توی همون خونه کوچیک توی محله نیروهوایی زندگی کرد. حتی در زمان حیاتش ناشرهای واقعی و جعلی بدون کسب اجازه کتاب‌هاشو جلو چشمش چاپ می‌کردن و می‌فروختن. این از عجیب‌ترین وقایع در جهان هستی است درباره نقض حقوق مؤلفین. بعدها قصه منوچهر و حسنی و ده شلمرود سمبولی شد برای دزدی فرهنگی و فرهنگ دزدی. عاقبت هم چهارشنبه شبی بود، 22 بهمن ماه 87 هم بود، توی همون خونه محقر مادری یکه و تنها بر اثر عارضه قلبی جان داد و توی قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. منوچهر احترامی که جزء آخرین بازماندگان بزرگان طنز این سرزمین بود. بیایم این ور بازار، بیایم سراغ بخش تحلیلی ماجرا. اول به قول قضات تفهیم اتهام بکنم، ببینیم اصلا موضوع بحث چیه. موضوع درباره طنز توی کتاب حسنی نگوی دستگل منوچهر احترامی هست، یک کتاب کودک نوستالژیک و بسیار موفق که اصلا میشه گفت موفق ترین کتاب کودک در طول تاریخ ایرانه. میخوام درباره شعر حسنی نگوی دستگل صحبت کنم و بیشتر به جنبه‌های ظریف طنزش اشاره بکنم. برای این کار نشستم فکر کردم که خدایا چیکار کنم که جذاب‌تر بشه این تحلیل کردن و از صحبت‌های منم خسته نشید. رسیدم به یه آهنگ که روی همین شعر ساخته شده بود و دیدم که چه خوب میشه اینجوری فضا رو یه خورده موزیکال‌تر کرد، باحال‌تر کرد. خب رفتم دنبال شناسنامه‌اش ببینم چه جوریه، از مؤلف اجازه بگیرم. سایت اول رو باز کردم، هیچی نبود. سایت دوم انیمیشن بود، ولی هیچکی نگفته بود که آقا این آهنگ رو کی ساخته بود و در کل هیچ اطلاعاتی ازش نبود. خلاصه دردسرتون ندم، خیلی زود فهمیدم با آهنگی مواجه هستم که مثل خود کتاب حسنی خیلی خیلی پربازدید و مشهوره، ولی بدون نام و نشان. رفتم سراغ چند تا از پادکسترهای موسیقی، آهنگسازان، مربیان موسیقی کودک، آرشیوداران، حتی هیچ کدوم نمیدونستن که این آهنگ از کیه. حق هم داشتن، نه خواننده مشهوری داشت و نمیشد از موسیقیش پی برد به خالقش. و بعد دیدم ای داد، این آهنگم که شد خود همین قصه حسنی و منوچهر احترامی و کتاباشو، انتشار بدون ذکر اسم مؤلف و از این حرفا. که حالا اگه کسی صدامو میشنوه و درباره شناسنامه این آهنگ چیزی میدونه، خیلی خوشحال میشم که بهم اطلاع بده. این قضیه حسنی چیزی نیست که اولین بار تو این کتاب اتفاق افتاده باشه. یه ریشه فرهنگی و تاریخی داره. همیشه هم با طنز باش مواجه شدن. یک پسر روستایی و ساده که توی متل‌های قدیمی و قصه‌های قدیمی همیشه وجود داشته. مثلا حسنی به مکتب نمی‌رفت، وقتی می‌رفت جمعه می‌رفت. داستان حسن کچل، حسن کجایی که ما تو کتاب‌های درسی خوندیم. ده شلمرود ولی ساخته خود منوچهر احترامی است. که خب اسم این ده شلمرود مثل شلم شوربا، یعنی انگار از شلمرود اومده و یک شهر مشابه مثلا جوانرود، سپیدرود یا همچین چیزی رو می‌خواد درست بکنه. این هم نشاندنده شوخ طبعی منوچهر احترامی هست که همین شوخ طبعی‌های ریزه که این شعر رو اینقدر جذاب کرده. خیلی جاها درباره این کتاب و درباره این شعر نوشتن قالبش آزاد یا نیمایی هست به جهت بلند و کوتاه بودن مصرعا، ولی این درست نیست. جلوتر که بریم میگیم.
میای بریم همون؟
نه نمیام، نه نمیام.
کار تو میخوای اصلاح کنی؟
نه نمیخوام، نه نمیخوام.
بزه قلاغه کم صدا توزه میرم تو کوچه ها.
قلاغه چرا یوت من؟
دارم میرم بار ببرم، دیرم شده، عجله دارم.
قلاغه خوب و نازنی، سر در هوا دم بر زمین، یالت بلند و پرمو دومت مثال جارو. یه کمی به من سواری میدی؟
نه که نمیدم.
چرا نمیدی؟
واسه این که من زمیزم، پیش همه عزیزم. اما تو چی؟ بوی بلند، بوی سیاه، نخوره دیرم.
اینجا یه تکنیک طنزپردازی استفاده شده. ببینید، میگه که الاغ خوب و نازنین، حسنی داره میگه، سر در هوا سن بر زمین، یالت بلند و پرمو دومت مثال جارو. این توصیفی که داره ازش میکنه مثل اون شعری که میگفت چه سری چه دومی عجب پایی، و بلافاصله بعدش میگه یالت بلند و پرمو دومت مثال جارو، یکم به من سواری میدی. هیچ جا دیگه یه همچین توصیفی از کسی نکرده تو این شعر. این نشون میده که نویسنده میخواسته یک موقعیت کمیک درست کنه و یه شوخی بکنه. مورد بعدی آموزش غیر مستقیم تمیز بودن حیوان هست. توی طنز اینو کنایه یا به در گفتن و دیوار چریدن رو ما زیاد داریم. خود احترامی هم میگه که روالش این بوده. اگر شما برید کتابهای اون دوره رو ببینید، میبینید که چه فضای همچین آرمانی و عجیب غریبی تو کتابها بود و به خاطر همین این کتاب تو اون دوره این همه جذاب شد، چون نمیخواست خیلی مستقیم بیاد یه پیام رو فرو کنه تو کله مخاطب. در مورد وزن هم که صحبت کردیم، ما دو نوع وزن داریم. خیلی فکر میکنم فقط یه دونه وزن داریم تو شعر فارسی، یعنی وزن عروضی. همین شعرهایی که ما میخونیم و اینا وزن عروضی. البته خب شعرهایی که وزن ندارن، شعر سپید و اینا، حالا بعضیا میگن موسیقی دارن، به هر ترتیب وزن به این شکل ندارن، اونا رو ما کار نداریم. ولی شعرهایی که وزن توش محسوسه فقط عروضی نیستن. شعر عروضی که ما از ادبیات عرب هم گرفتیم وزن کمی هست، یعنی کمیت هجاها، بلند و کوتاه بودنشون و چینششون باید عیناً مثل هم باشه، حالا با یکم اختیارات شاعری. مثلا به عنوان مثال فعولون 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 فعل، مثلا تو شعر فردوسی یا بوستان سعدی. برافکندم از نظم کاخی بلند، یکی روستایی سقط شد خرش، فعولون 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 فعل. این تکرار میشه تا آخر شعرم، این باید عیناً تکرار بشه، وگرنه این شعر دیگه غلطه، وزنش غلطه. تو نیمایی هم هیچ فرقی نمیکنه، تو نیمایی هم باز هم این وزن عروضی هست، حالا کوچیک و بلند میشه این بیت ها و مصرع ها، کوچیک و بلند میشه، ولی وزن هم وزن عروضیه. ولی ما در کنار این وزن یک وزن تکیه هجایی هم هست که بیشتر تو اشعار عامیانه است، یا ضربی هجایی هم بهش میگن. تعداد هجاها مهمه، ولی مکس ها اهمیتشون خیلی بیشتر از هر چیز دیگه است. یعنی میتونه تعداد هجاها کاملا متفاوت باشه و فرق کنه، ولی مکس ها خیلی اینجا وزن رو جلو میبرن. مثلا مثل چی؟ مثل اتل متل توتوله، گاو حسن چه جوره. اتل مکس، متل مکس، گاوه حسن چجوره مکس. انگار داریم مثلا دف میزنیم، تنبک میزنیم، ریتم میگیریم با این شعر. یا تو همین تیکهی که خوندیم میگه حسنی میای بریم همون، میگه نه نمیام، نه نمیام. اگه بگه نه نمیام، نه دیگه، نه که نیست که نه. اگه بگه نه نمیام، نه نمیام، جور در نمیاد. ما این نه رو ناخودآگاه میکشیم، که این همون ریتمیه که تو ترانه‌های محاوره وجود داره و تو وزن عروضی ما مجاز نیستیم که همچین کاری بکنیم. یه همچین حالی داره. حالا خیلی بحث تخصصیه، ولی گفتم که بدونید که اصلا این نوع وزن چی هست و ریشه در کجا داره. بگذاریم.
که من صبح تا غروب میونه آب کنار جو مشغول کار شستشو، اما تو چی؟ موی بلند، موی سیاه، ناخونه دراز، باه باه باه.
این نجانم یک لحن و یک کاراکتر میده. ببینید کی میگه نجانم؟ میتونه بگه نه، نخیر. ببینید هر کدوم یک بار عاطفی داره دیگه. این از اون جاهاست که میگم طنز پرداز بودن خیلی ریز توی جان کلمات میره و باعث میشه ما جذب بشیم، حتی اگه ندونیم مثلا این اصلا کجاش طنز بود اصلا. زبان هم زبان محاوره است. این زبان محاوره رو خیلی ایراد میگیرن بهش، میگن که کودکی که قراره این کتاب رو بخونه و مخاطب این کتابه، تازه هنوز نوشتن رسمی و خواندن رسمی رو یاد گرفته، شما چطور میاد تو این کتابها زبان شکسته رو به کار میبری که حتی بزرگسالش هم براش سخته خوندنش؟ و این ایراد خیلی تو کتابای امروز هم خیلی جدی هست. ولی خب حالا من که پاسخی براش ندارم، ولی میبینید که اثر بسیار موفق بود و کودکانم باهاش مشکلی نداشتن. یه موردی که لازم بیشتر دربارش صحبت کنم، سری کردن کتاب‌های احترامی، یعنی یه سریال، یه پک کردن این کتاب‌ها به نام کتاب‌های حسنی هست که اصلاً اینطور نبوده. فقط چند تا از کتاباش این شکلی بوده. بقیه کتاب‌های منوچهر احترامی رو هم زدن تنگش، همه‌شو کردن کتاب‌های حسنی، به اسم حسنی چاپش کردن. بقیه کتاب‌هاش کتاب‌های مستقلی بودن که ناشرین همجور سرخود برای فروش بیشتر توی طبقه بندی حسنی قرارش دادن و حتی دست بردن داخل متن کتاب و حسنی بهش اضافه کردن. جالبتر این که کتاب‌های کودک زیادی هم با همین روال کاملا دزدانه نوشته شده. اگه یهو یه جا تو فروشگاه کتاب مثلا حسنی و چیپس و خیار، حسنی و ماهواره دیدین، اینا تعجب نکنید. این کتابا هست، اینا کتابایی که دیگه با همون روال، با همون فضای تصویرسازی دارن میخورونن به مخاطب.
حسنی میای بریم همون؟
میام.
برای تو میخوای اصلاح کنی؟
میخوام. حسنی نگو دیگه.
یکی از دیالوگایی که طنزش خیلی روه اونجاست که میگه الاغه میگفت کاری اگه نداری بریم الاغ سواری. این خود الاغه این پیشنهاد میگه اگه کار نداری بریم الاغ سواری، یعنی بیا سوار من بشو دیگه. همین ظرایف طنز شوخ‌طبعی است که ماجرای این کتاب رو از بقیه داستانهای کودک جدا کرده. دقیقاً همونطور که یکی دو تا دیالوگ خنده‌دار و یک شخصیت کاملاً فرعی ولی کمدیتور توی یک فیلم سینمایی بسیار جدی میتونه کل کار رو، کل فیلم رو یه جورایی از یک فیلم کسالت بار و غمبار تبدیل کنه به یه فیلمی که همه به هم پیشنهادش بکنن. اینطوری قضیه. این قسمت رو میخوام با یه خاطره که خود منوچهر احترامی تعریف می‌کرد به پایان ببرم. تو نمایشگاه کتاب میگفت که یه جوون 20 و چند ساله‌ای دیدم دنبال کتابای حسنی میگشت. بهش گفتم تو دیگه سن و سالی ازت گذشته، چرا دنبال اینایی؟ گفت نه، من برای خودم که نمیخوام، که اینو برای بابام میخوام. بهم گفته حتما براش بگیرم، خودم و بچه‌هام هم ولی ازش میگیریم و حتما میخونیم.
دست ستاره داریم، عبر بهاره داریم، باشه مامون در باشه آمون میکنیم، دنیا رو با ستاره بارون میکنیم.
چیزی که شنیدید اپیزود 5 طنزپردازی بود که سرک کشیدیم توی حوزه شعر طنز کودک. اگه دوست داشتید این پادکست رو به دوست و آشنایتون معرفی کنید که بیشتر شنیده بشه. پادکست طنزپردازی رو میتونید از اپهای پادکست دنبال کنید و توی شبکه‌های اجتماعی هم هستیم. من محمد بودم از گوشه خلوت‌تر آپارتمان. فعلاً.